ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، در هر شهر یا روستایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. در آخرین ساعت‌های شنبه شب 26مین شب از اسفند ماه، در حالی که کمتر از 4 روز تا پایان سال باقی مونده، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم تا نیم ساعت آینده، تا بهتون بگم همکارانم در بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تا این لحظه چه برنامه‌هایی تهیه کردن. خبرها رو بشنویم. ابتدای برنامه بعد از اخبار بمونید تا براتون در مورد جزئیات برنامه‌های امشب بیشتر توضیح بدم. مهتاب وحیدی راد، سلام بر تو. خبرهای تازه.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان این مجله رادیو فردا. مجلس، دولت و شورای نگهبان توافق کردند 105 میلیارد تومان برای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هزینه شود. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفت 15 میلیارد تومان برای نظارت مجلس در انتخابات شوراها، 35 میلیارد تومان برای شورای نگهبان در مرحله بررسی صلاحیت‌ها و 55 میلیارد تومان هم برای وزارت کشور در مرحله اجرای انتخابات در بودجه سال 92 پیش بینی شد. کشورهای مسلمان و غربی اعلامیه جدیدی در سازمان ملل تصویب کردند که بر اساس آن با خشونت علیه زنان و دختران مقابله می شود. به گزارش خبرگزاری ها، این اعلامیه که الزام آور نیست، به اتفاق آرا توسط کمیسیون سازمان ملل درباره وضعیت زنان به تصویب رسیده است. این اعلامیه می گوید خشونت علیه زنان نباید بر اساس هیچ سنت، رسم یا ملاحظات مذهبی توجیه یا نادیده گرفته شود. محمد جواد روح، روزنامه‌نگار، از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، محمد جواد روح از دبیران ماهنامه مهرنامه است که 13 اسفند ماه سال جاری بازداشت شده بود. از ابتدای بهمن ماه سال جاری موج جدیدی از بازداشت روزنامه‌نگاران در تهران و شهرستان‌ها شروع شد که بسیاری از آنها پس از تحمل چند هفته زندان با قید وثیقه آزاد شدند. وبسایت کلمه از بازداشت حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس ششم شورای اسلامی، به همراه 4 فعال دیگر اصلاح طلب همدان خبر داد. به گزارش کلمه، حسین لقمانیان، محمد رضا افخمی، هادی احتزازی، امین فریدیان و یکی دیگر از فعالان اصلاح طلب راهی تهران بودند تا با محمد خاتمی دیدار کنند. آنها در میانه راه بازداشت شده و در اداره اطلاعات همدان نگهداری می شوند. امیر خجسته، نماینده مجلس شورای اسلامی، از بازداشت چندین نفر در ارتباط با پرونده مالی بنیاد شهید و دو نهاد وابسته به این بنیاد، یعنی بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر، خبر داد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت آنچه باعث حساسیت مجلس نسبت به فعالیت‌های بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر شده، شکایت به گفته آقای خجسته ایثارگران از آنهاست و گزارش‌های رسیده مجلس هم حکایت از به گفته او مشکلات عدیده این دو نهاد اقتصادی دارد. نماینده اصفهان در مجلس دلایل لغو دور 4 سفرهای استانی دولت را کاهش استقبال از رئیس جمهور و تحقق نیافتن پروژه‌های عمرانی دانست. حمید رضا فولادگر در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت تحقق نیافتن پروژه‌های عمرانی در پی مشکلات مدیریتی و ساختاری دولت، مشکلات اقتصادی مردم و همچنین کاهش استقبال از رئیس جمهور از مهمترین دلایل لغو سفرهای استانی محمود احمدی نژاد است. محمد رضا میرتاج‌الدینی، معاون رئیس جمهوری، در گفتگو با شبکه ایران خبر داد که از 2 وبسایت عصر ایران و انتخاب و روزنامه مردم سالاری شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای میرتاج‌الدینی دلیل شکایت خود از این وبسایت‌ها و روزنامه را غیر منصفانه خواندن محتوای مقاله‌های آنها و برای دفاع از جایگاه روحانیت و جلوگیری از رواج بداخلاقی در رسانه‌های عمومی دانسته است. نماینده پیرانشهر در مجلس خبر داد 12 نفر از دانش آموزان شینابادی هفته 3 فروردین ماه تحت عمل جراحی پلاستیک قرار می گیرند. رسول خضری به خبرگزاری ایسنا گفت طبق پروتکل مصوبه دولت، تمامی هزینه های مربوط به عمل پلاستیک و بیمه عمر و دیه دانش آموزان شینابادی و درودزن بر عهده دولت است. و محمود احمدی نژاد روز یکشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس می رود. آزاده.
متشکرم. مهتاب وحیدی راد بود. خبرها رو شنیدید درست در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. با جزئیات بیشتر این خبرها رو میتونید از طریق سایت ما هم پیدا کنید و بخونید، radiofarda.com. در ادامه از جمله گزارش‌ها و گفتگوهایی که می‌شنوید، پلیس بین‌الملل اعلام کرد با وجود توافق بین ایران و آرژانتین در مورد پرونده آمیا، حکم بازداشت مقام‌های ایرانی لغو نمی‌شود.
توافقی که الان دولت ایران با آرژانتین کرده یه توافق سیاسیه، یعنی توافق قضایی نیست، برای اینکه دولت آرژانتین با دولت ایران البته توافق قضایی نمی‌تونه بکنه.
25مین سالگرد بمباران شهر حلبچه در کردستان عراق و نمایشگاه عکس یک عکاس ایرانی در همین زمینه.
اینقدر این درگیری روان انسان در از دست دادن جان یک کودک در بغل پدر و سایر این چیزا خیلی دردآوره.
استانبول هفته آینده میزبان مذاکرات 5+1 با ایران. همراه ما بمونید تا 24 دقیقه دیگه از رادیو فردا بیشتر میشنوید. توی خبرها هم شنیدید که پلیس بین الملل روز جمعه 25 اسفند ماه اعلام کرد با وجود توافق‌های تازه بین ایران و آرژانتین در خصوص پرونده انفجار آمیا، حکم بازداشت مقام‌های ایرانی متهم در این پرونده لغو نمیشه. در پی انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس در سال 1994 میلادی، حدود 19 سال پیش، آرژانتین 8 تن از مقام‌های بلندپایه وقت جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این انفجار متهم کرد. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی گفت با وجود اینکه تصمیم ایران و آرژانتین برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل جهت بررسی پرونده انفجار آمیا امری مثبت است، اما این به معنی لغو حکم بازداشت مقامات ایرانی نیست. اما خبرگزاری فارس روز 8 بهمن ماه در همین باره نوشته بود که در پی توافقات به عمل آمده در آدیس آبابا، وزرای خارجه ایران و آرژانتین در نامه‌ای به دبیرکل اینترپل اعلام کردند که دو کشور موضوع پرونده آمیا را از این پس خودشان پیگیری می‌کنند و نیازی به اقدام اینترپل در این خصوص نیست. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، در این باره می‌گوید
توافقی که الان دولت ایران با آرژانتین کرده یه توافق سیاسیه، یعنی توافق قضایی نیست، برای اینکه دولت آرژانتین با دولت ایران البته توافق قضایی نمیتونه بکنه، مقامات قضایی آرژانتین میتونن تصمیم جدیدی بگیرن. اگر نتیجه این کمیسیون حقیقت یا با همکاری‌های بین ایران و آرژانتین به این منجر بشه که مواردی که موجب سوءظن علیه مقامات ایرانی بوده رفت بشه، طبعا دولت آرژانتین مطلب رو به مقامات قضایی آرژانتین منعکس میکنه و بعد از اون طریق، یعنی از طریق یک تصمیم قضایی جدید، تصمیم گرفته خواهد شد که این پرونده از اینترپل پس گرفته بشه. بنابراین تا اونجا الان فاصله زیادی هست.
از سوی دیگر موافقت ایران با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب پرونده آمیا همزمان شده است با اعلام نامزدی یا احتمال نامزدی چند تن از متهمان این پرونده برای دور بعدی ریاست جمهوری ایران. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای و از متهمان پرونده آمیا، یکی از سه چهره ائتلاف سه نفره اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است. علی فلاحیان، عضو مجلس خبرگان رهبری، و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم دو تن از متهمان این پرونده هستند که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام آمادگی کردند. حال این سوال مطرح می شود که در صورت انتخاب هر کدام از این افراد به عنوان رئیس جمهور ایران، تکلیف حکم جلبشان در اینترپل چه خواهد شد؟ سعید محمودی.
درخواست اینترپل در اصل درخواست همکاریه، یعنی مقامات پلیس کشور دیگه تعهد کردن که همکاری بکنن، ولی این مفهومش این نیست که تحت هر شرایطی اون فردی که مظنونه باید دستگیر کنن و باید به اون کشوری که خواسته که اونا رو پس بگیره پس بدن. بنابراین من حدسم این است که در صورت که مثلا یکی از این افرادی که در لیست هستن بخواد به یک کشوری سفر بکنه که در اونجا این حکم اینترپل مطرح هست، مقامات اون کشور با توجه به شرایط تصمیم خواهند گرفت که این خواسته اینترپل رو انجام بدن یا ندن، و اگه انجام هم ندن مرتکب یک نقض حقوقی نشدن، چون اساس کار اینترپل همکاری بین دولت‌های مختلفه و الزام حقوقی به اون مفهومی که حتما باید اون شخص رو دستگیر و تحویل بدن ندارن، گرچه معمولا این کار رو میکنن در مورد افراد عادی.
انفجار در مرکز یهودیان بونس آیرس که سال 1994 یعنی 19 سال پیش به وقوع پیوست 85 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشت. به دنبال وقوع این انفجار، آرژانتین 8 تن از مقام‌های بلندپایه وقت جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی را به عنوان متهمان اصلی این حادثه معرفی کرد و پلیس بین الملل هم برای برخی از این افراد حکم جلب صادر کرد.
همونطور که در گزارش مهتاب وحیدی راد شنیدید، پلیس بین الملل روز جمعه 25 اسفندماه اعلام کرد که با وجود توافقهای تازه بین ایران و آرژانتین در مورد پرونده انفجار آمیا، حکم بازداشت مقامهای ایرانی متهم در این پرونده لغو نمیشه. جزئیات بیشتر در مورد این گزارش رو میتونید از طریق سایت ما هم پیدا کنید و بخونید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10:11 شب در تهران یک گزارش دیگه بشنویم، باز هم در مورد پرونده هسته‌ای ایران. هفته آینده مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با نماینده‌های جمهوری اسلامی در سطح کارشناسی در شهر استانبول ترکیه برگزار میشه. همزمان یکی از مقام‌های بلندپایه آمریکا در سفری به 3 کشور آسیایی درباره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با رهبران اونها گفتگو می‌کنه. و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز جمعه در گفتگوی با خبرنگاران در بروکسل یک بار دیگه تاکید کرد که مصمم هست به مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه بده. جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو از جمشید زند بشنویم.
دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم روز دوشنبه سفر رسمی خود به 3 کشور شرق آسیا را آغاز می‌کند. در این سفر آقای کوهن با مقامات بلندپایه و مدیران شرکت‌های بزرگ تجاری چین، ژاپن و کره جنوبی درباره چگونگی اجرای تحریم‌ها علیه کره شمالی و ایران گفتگو خواهد کرد. هر 3 کشور از مشتریان نفت ایران هستند و چین هم بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی به شمار می رود. همزمان به گزارش خبرگزاری فارس، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی روز یکشنبه به استانبول می رود تا در گفتگوهای کارشناسی با هیئت اعزامی گروه 5+1 شرکت کند. در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای بین گروه 5+1 و ایران که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد، گروه 5+1 بسته پیشنهادی جدیدی را به ایران ارائه کرد. در آن نشست قرار شد نمایندگان دو طرف در روز 28 اسفند به بررسی جنبه‌های فنی، حقوقی و سیاسی پیشنهادهای مطرح شده در آلماتی بپردازند. چند روز پس از مذاکرات آلماتی، خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی خبر داد که یکی از پیشنهادهای گروه 5+1 به ایران لغو بخشی از تحریم‌ها و عدم وضع تحریم‌های بیشتر از طرف شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا در قبال برداشتن گام‌های اساسی و بیدرنگ از طرف جمهوری اسلامی برای رفع نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده ارشد گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران هم روز جمعه در کنفرانس خبری در بروکسل بر پیشبرد فعالیت‌های دیپلماتیک و اعتمادسازی در حل مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرد.
Well, you know, the mandate we were given by the Security Council was to try.
بر اساس دستوری که شورای امنیت به ما داده است، ما ملزم هستیم که با در نظر گرفتن دغدغه‌های جامعه جهانی در قبال فعالیت‌های ایران تلاش کنیم که به راه حلی دیپلماتیک در این راستا برسیم. من این دستور را بسیار جدی می‌گیرم و این یعنی ما باید در مذاکراتمان با ایران مصمم باشیم و ابتکار به خرج بدهیم. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا به هر وسیله‌ای بتوانیم ایران را قانع کنیم که نشان دهد ماهیت برنامه هسته‌ای آنها همان است که می‌گویند و به گفته خود آنها غیر نظامی است و به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نیست. شما خیلی خوب می‌دانید که لازمه دستیابی به این منظور برقراری سطح مراوده‌ای خوب با ایران و جلب اعتماد آنهاست تا بتوانیم به مذاکراتی جامع بپردازیم. در ابتدای زمانی که من هدایت تیم مذاکره کننده را بر عهده گرفتم، در واقع صحبتی درباره موضوع مورد نظر مطرح نشد، در حالی که ما الان مشغول مذاکره واقعی درباره جزئیات هستیم، چه درباره جنبه فنی و چه جنبه سیاسی این مسئله.
پس از پایان مذاکرات دو روزه هسته‌ای در آلماتی، بیشتر مسئولان جمهوری اسلامی این نشست را مفید ارزیابی کردند و حتی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آن را نقطه عطف خواند. اما چند روز پس از این اظهارات آقای صالحی، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم گیرنده اصلی در پرونده هسته‌ای ایران است، درباره مذاکرات هسته‌ای آلماتی گفت در این دیدار غربی‌ها کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبیر به دادن امتیاز شود. پایان نقل قول. با این وجود، آنچنان که کاترین اشتون می‌گوید، او مصمم است تا حد امکان برای حل مسئله هسته‌ای ایران تلاش کند.
من مصمم هستم تمام تلاشم را بکنم که با حمایت مدیران سیاسی برای به سرانجام رساندن این قضیه هر آنچه که از دستمان برمی‌آید را انجام دهیم. و این فقط به معنی جلسه گذاشتن نیست. در واقع باید فکر کنیم که چه چیزی می‌تواند شرایط را تغییر دهد. آنچه که ما الان درباره‌اش صحبت می‌کنیم، بسته نهایی نیست، بلکه سازوکار برقراری اعتماد است. ارزیابی‌های زیادی درباره آینده انجام شده و من شخصاً ضرب‌العجل‌های زیادی را شنیدم. ما باید وظیفه‌ای را که بر عهده‌مان گذاشته شده انجام دهیم و به همه شما نشان دهیم که ما تمام تلاشمان را کرده ایم، ایده‌های زیادی به کار بسته ایم، به حرف‌های ایران گوش کرده ایم و اینکه ما این موضوع را پیش برده ایم.
قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با شرکت نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان و کاترین اشتون و نیز سعید جلیلی نماینده ایران در روز 16 فروردین ماه در آلماتی برگزار شود.
بله، بعد از این گزارش مربوط به پرونده هسته‌ای ایران ها مسئله حاشیه‌ای اون، بد نیست براتون بگم که ما در روز اول، یعنی در قبل از سال تحویل، برنامه ویژه نوروزی خواهیم داشت از رادیو فردا و بعد از سال تحویل هم این برنامه ادامه پیدا میکنه.
الو، سلام، من حامد نیکپی،
شاهین نجفی هستم،
آرش صبحانی هستم از گروه کیوس.
عید سلطانی و عجب نشان ما
باشد.
همین هم تیره خواستی پخش
یه نوروز خونی هست از شرق مازندران
در برنامه ویژه سال نو با رادیو فردا.
با رادیو فردا
همراه باشید.
عید همگی مبارک.
جان قربان.
فراموش نکنید برای شنیدن این برنامه حتما همراه رادیو فردا باشید. ساعت دقیقش در طول روزهای آینده اعلام میشه. همطور در طول روزهای تعطیل نوروزی ما برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم داشت که باز هم در طول روزهای آینده در موردش بیشتر توضیح خواهیم داد. این روزها مصادف است با 25مین سالگرد بمباران شهر حلبچه در کردستان عراق. اواخر اسفند سال 1366، زمانی که نیروهای ایرانی وارد شهر حلبچه شدند، صدام حسین رئیس جمهوری عراق فرمان بمباران شیمیایی ساکنان این شهر را صادر کرد. در اثر این بمباران بیشتر از 5000 کودک و زن و مرد در این شهر جان باختند. احمد ناطقی، عکاس ایرانی، دقایقی بعد از بمباران شیمیایی در کوچه های حلبچه بود و انتشار عکس های تکان دهنده اون از این اتفاق تاثیر عمیقی بر افکار عمومی در جهان گذاشت. از جمله اینکه عکس عمر خاور، مرد کردی که نوزادی رو در آغوش داره، از آثار احمد ناطقی هست و تندیسی از این تصویر در شهر حلبچه نصب شده. در مورد همین موضوع بشنویم که عبدالحمید زیباری، خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد همین موضوع با احمد ناطقی صحبت کرده.
معمول عملیات هایی که توی ایران اتفاق می افتاد، دو روز بعد مثلا وقتی که یه ذره منطقه آروم می شد خبرنگارا می رفتن اونجا. من روز قبل یکم دیر رسیدم، روزی که شهر حلبچه آزاد شده بود ولی هیچ بمبارانی هنوز توش صورت نگرفت. صبح روز بعد ما سعی کردیم خودمون رو برسونیم به حلبچه که حول و حوش 12، یعنی تقریبا یه رو 20 دقیقه بعد از بمباران ما توی صحنه بودیم. به محض که ما وارد شدیم، من یه دختر بچه‌ای رو دیدم که عکساش هست توی تصاویر، که این دختر بچه به سینه روی زمین افتاده بود و صورتش گرد سفیدی بود و من فکر می‌کردم که اونجا یه مساله ساختمانی فروشی بوده، بمباران شده و گچا پاشیده مثلا به صورت یادم. من شروع کردم به تمیز کردن صورتشون، هنوز یکم نبض داشت، این دختر هنوز زنده بود. من بغلش کردم کنار دیوار گذاشتم، اومدم برای انتقال اون مثلا یه پتوی چیزی از یه خونه بیارم، با برادرش که رو زمین افتاده بود اونم مواجه شدم. بعد از اون دیگه خب این اتفاق مقدمه ای بود برای اینکه ما شروع شد و رسیدیم به عمر خاور، رسیدیم به افراد مختلفی که به هر حال توی این مسیر کشته شده بودند، ریخته شده بودند، بچه‌ای که توی بغل برادرش بود، بچه‌ای که توی بغل مادرش بود، بچه‌ای که روی پله نصف کاره نتونسته بود پله رو تموم کنه افتاده بود، و بعد اون وانتی که خب همه توی عکس‌ها دیدن، تعداد زیادی آدم که بعداً من فهمیدم این وانت در حال فرار که بوده، آدم‌ها یکی یکی می‌مردن و می‌افتادن توی خیابون دیگه. و بعدش هم دیگه ما سعی کردیم اونایی که زنده بودن از منطقه خارج
شدن. حال من شما تصور می‌کردید که عکساتون رمز بلد حلبچه باشه، به خصوص عکسی که از عمر خاور گرفتید؟
بعید می‌دونم که عکاس‌ها تو اون لحظه، مخصوصاً تو اون لحظه‌ای که در حال عکاسی و نجات انسان‌ها هستند، یک فضای بحرانی، چنین تصوری رو بتونن
بکنن. ما اینکه رویداد رو عیناً شما ببینین، جنوسایدی هر کجای
بله ببینید دیدن. همین مثلا فرض توی بوسنی و هرزگوین، خب اونها اونجا هم یه نسل‌کشی بوده، بچه‌ها رو توی شکم مادرشون می‌کشتن. توی دنیا اتفاقات زیادی افتاده که به نوعی نسل‌کشی بوده، اینجا هم از همین جنس، ولی اونجایی که انسان حضور داره انقدر این درگیری روان انسان در از دست دادن جان یک کودک در بغل پدر و سایر این چیزا خیلی دردآوره.
احساس می‌کنید که مردم آرام هستش و یواش یواش اون احساس آرامش برگشته؟
ببینید من شاید این رو بتونم بگم به شکل کلی که دیکتاتورها چه زود غروب می‌کنن و مردم مظلومین، انسان ها چه زود طلوع میکنن و چه خوب طلوع میکنن. ولی اون چه که مسلمه، اون با وجود تحولاتی که امروز در کردستان، حلبچه، اینها اتفاق افتاده، ولی به نظر من میرسه که حق مردم حلبچه خیلی بیشتر از اینه. سرزمین است که خیلی حقوقشون بیشتره و چه دولت عراق، چه دولت اقلیم، مسئولین اقلیم باید سعی بکنن که یک بخش مهمی رو اختصاص بدن بلکه این دردهای این مردم کاهش پیدا بکنه.
به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه، مقامات اقلیم کردستان عراق از احمد ناطقی، عکاس ایرانی، دعوت کرده بودند و او به سوالات عبدالحمید زیباری، خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد جواب میداد. کتاب پرسپولیس نوشته مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمساز ایرانی، در بعضی از مدارس شیکاگو ممنوع شده. این کتاب در حال حاضر در مدارس آمریکا تدریس میشه. از فرین آسمی بشنویم.
مدیران شبکه‌ای از مدارس دولتی شیکاگو در آمریکا از تصمیم خود برای جمع کردن کتاب مصور پرسپولیس نوشته مرجانه ساتراپی، نویسنده و فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه، از کتابخانه‌ها و کلاس‌های این مدارس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر مدارس دولتی شیکاگو با انتشار بیانیه‌ای به آموزگاران این شبکه از مدارس اعلام کرد که اگر تاکنون این کتاب را درس ندادند، از این به بعد هم از این کتاب برای درس‌ها استفاده نکنند و تمامی نسخه های آن را از کلاس های خود جمع کنند. او در بیانیه خود نوشت که این کتاب مصور حاوی تصاویر تاثیرگذاری از شکنجه است و مقام های محلی شیکاگو در مورد گنجاندن این کتاب در برنامه درسی مدارس تردید دارند. در همین حال به گزارش های خبرگزاری رویترز، کریستیان ستار از کتابداران یکی از دبیرستان های شیکاگو هم تاکید کرده که روز چهارشنبه به او گفته شده که کتاب پرسپولیس را از تمامی کتابخانه ها و کلاس های این شبکه از مدارس جمع کند. او همچنین گفت که در تمامی طول خدمت کاریش تا کنون با هیچ موردی برخورد نکرده که از او خواسته شده باشد کتابی را از قفسه ها جمع کند. بنابراین گزارش، مخالفان ممنوعیت این کتاب هم پس از ساعات درس تظاهراتی 50 نفره در برابر مدرسه خود برگزار کردند و روی یکی از پلاکارد های این تظاهر کنندگان نوشته شده بود ایران به همراه شبکه مدارس شیکاگو هر دو دیکتاتورند. در سال 2009 هم والدین یکی از کودکان در مدرسه در ایالت واشنگتن خواستار جمع‌آوری این کتاب شده بود که به گفته او بسیار خشن است و بار جنسی دارد، اما مسئولان مدارس آن ایالت تصمیم گرفتند که کتاب را همچنان تدریس کنند. پرسپولیس که در سال 2003 در ایالات متحده منتشر شد و در سال 2007 فیلمی از روی آن ساخته شد، در ایران، تونس و لبنان با ممنوعیت اکران مواجه است. مهر ماه سال 90 گروهی از سلفی‌ها که فیلم پرسپولیس مرجانه ساتراپی را توهینی به مقدسات مسلمانان دانسته بودند، به پخش این فیلم از سوی یک شبکه تلویزیونی خصوصی تونس به شدت اعتراض کردند. این کتاب و فیلم انیمیشن آن که در فرانسه ساخته شده در واقع سرگذشت تصویری نویسنده است و انتشار این داستان برای نویسندگان شهرت جهانی به ارمغان آورد. تمامی طرح‌های پرسپولیس سیاه و سفید هستند و داستان از دوران بچگی نویسنده شروع می‌شود. در بخش‌های نخستین کتاب داستان انقلاب و تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن و جنگ 8 ساله ایران و عراق از دیدگاه مرجانه کودک بازگو می‌شود و داستان در اروپا و با بازگو کردن مشکلات مهاجرت ادامه می‌یابد.
گزارش فعین عاصمی را شنیدید از رادیو فردا.
سلام، من شهرزاد مولایی هستم، درامر گروه کیوس. خوشحالم که در دومین روز سال نو همراه شما هستیم با رادیو فردا در اجرای زنده شهر مالمو. پیشاپی سال نو همگی مبارک.
یادتون نره دوم فروردین میتونید در مورد این کنسرت زنده از رادیو فردا بشنوید. در انتهای این برنامه با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اوایل سال 89 در مناطق کردنشین غرب ایران بازداشت شد. او را پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال دادند. اتهام هوشنگ رضایی ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بود. پرونده اتهامات این شهروند اهل کردستان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. صدر نشین فهرست اتهامات آقای رضایی محاربه از طریق ارتباط با احزاب معاند کرد بود. همین اتهام برایش صدور حکم اعدام را به همراه داشت. قاضی دادگاه انقلاب در دادگاهی که سایت‌های خبری می‌گویند فقط چند دقیقه‌ای بیشتر طول نکشید، در اردیبهشت ماه سال 91 حکم اعدام برای آقای رضایی صادر کرد. پس از صدور حکم اعدام، هوشنگ رضایی از بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. ابلاغ حکم اعدام به او به صورت شفاهی انجام شده است. آقای رضایی در میانه سال 91 یک بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد که بر اساس گفته های همبندان سابقش که او را پس از چند ماه دوباره می دیدند به شدت لاغر شده بود. او در دی ماه سال 91 پس از تحمل 6 ماه زندانی بودن در سلول های انفرادی زندان اوین باز به زندان رجایی شهر انتقال یافت. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، این فعال سیاسی اهل کردستان در جریان دادرسی خود از داشتن وکیل محروم بوده است. سعید رضایی، پسر عموی او نیز به جرم مخفی کردن آقای رضایی در دادگاه به 1 سال حبس محکوم شد. خانواده هوشنگ رضایی به دلیل سالمندی و دوری محل زندگیشان از زندان ابین و رجایی شهر در 2 سال گذشته نتوانستند به طور متناوب و دوره‌ای با فرزندشان ملاقات کرده و پیگیر پرونده قضایی او باشند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی یا از طریق این ایمیل بنویسید و بفرستید. ممنون از اینکه با رادیو فردا بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با ما بمونید. شب و روز بر شما خوش، هر جایی که هستید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شاخدارو نمونده زمان گشته گلم ندید گشونده هیدر بابا دنیا غذا غده بلوم اتیده دنیا بایی آغاشوزده یتیده
هیدر بابا Gözellere ne candı Ömür keşke gelemedik gece oldu Ömür geçti gelemedik gece oldu شیطان بیزی آزدر محبتی یرکلردن آزدر قره گنن سرنوشتین یازدر یادون دادی نه حیرتک قاچاردن Kuşlar kimin kanat açıp uçardı Her yan geldi şıllak atıp aşardı Allah ne hoş gamsiz gamsiz yaşardı Her yan geldi şıllak atıp aşardı خوش گمسیز گمسیز یاشاد هیدر بابا کندین گونی سن اولارا قصه ده قصه مزده چخلی غمم قصه ده این گلنده برگتی سین بیانا بلکه منی یادم وقتی بایانا یلگرم در بلگردی سین بایانا بلکنه یا تان بخت مولانا. دنیا قضا قدر ölüm ikindi, dünya boyu oğulsuzluk yetimdi, dünya boyu oğulsuzluk yetimdi.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. Thank you.
کنم، من نسا رو صدا می کنم، آی نسا جونم بیا بریم خونه، آی نسای من بیا بریم خونه، خونتون دوره بیا بریم جونم، ای بی نداره بیا بریم جونم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
I'm not afraid.
پیدا که تو آدم این که مرش میگو آدم یارم اطلا مشکستی مقامشان بیاد یارم اطلا مشکستی مقامشان بیاد
بر روی خط فردا.
قاضی برتضوی میگوید من خودم شاکی هستم. بله شاکی است، چون نتوانست بیشتر جوانان ایرانی رو بکشد.
خواستم با آقای احمدی نژاد بگم شما که مخالف رای آقای خاتمی بودید، حالا چجور شده آخر دورتون رای آقای خاتمی رو دارید ادامه میدید؟
خدا گواست که 32 سال ما به نه رئیس جمهور نه نماینده رای ندادیم، چون میدانیم اگر بخواییم رای بدهیم خیانت به ملت ایران و خیانت به ایران است. من خودم به خانواده هم رای ندادیم و نخواهیم دادیم.
صدای شما صدای فرداست.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
راجب هوا بنویسید، راجب طبیعت بنویسید.
Nous nous considérons que ça ne peut pas passer par Bachar el-Assad.
درصد غنی‌سازی هم به کسی ارتباط ندارد.
نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Hey,
بره بوتا مالا بیان آخیز آسماری کوه زر بنه بگوی بگوی آخی مدیر مدول گرده و هاری گردیم پای آخی و با مهنون کوه زر بنه بگوی بگوی آخی کاو گرس بخور سر چا آردن عمر خدا آخی بیمار کنونه کاشکی که یه سال ما داونه آخی پا چشم ساری هر کسی بره صفتا پسی آخی بدین کاری کاشکی که یه سال مالا بده آخی بار برخت و هر کسی بره بدین کاری هر صفتا سرشن ساز همه من دیر سازی جنگتر شیطانگی بزنی آخی دورست بغازی میشکا آلی حفظ ساز